تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
ادله عامه باب ظنون ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ما ادله عامه داریم که مفادشون این است اصل عدم جواز عمل به ظن است. این رو در اول جلد دوم ثابت کردیم. یک قانون کلی از آیات و روایات گرفتیم، اصل این است که انسان به ظن عمل ننماید. خب استصحاب هم که مفید قطع نیست، مفید ظن است. پس داخل در ادله عامه ظنون است و اصل این است که حجت نمی باشد. این یک دلیل. دلیل دوم، ادله براءت و احتیاط مطلقا شامل موارد استصحاب می شوند. ادله براءت و احتیاط می گوید در موارد استصحاب هم یا براءت جاری است و یا احتیاط جاری است. پس اصلا نوبت به استصحاب نمی رسد. فعلیه ما دو تا دلیل داریم از شارع مقدس که مفاد این دو دلیل این است که به استصحاب عمل نکنیم. یک به خاطر این که ظن است و ظن حجت نیست، دوم به خاطر این که در موارد استصحاب یا براءت می شود جاری کرد و یا احتیاط. و ادله براءت و احتیاط شامل موارد استصحاب می شود. فعلیه نه تنها دلیلی نداریم برای اینکه شارع موافق با این بنامی، بلکه دلیل داریم بر مخالفت شارع مقدس با این بنای مقدم. این هم اشکال دومی رو که مطرح می‌فرمایم تا برسیم به جواب. ثانیه، بعد از تسلیم دعن منشأ بناء العقلاء و تعبد و به بقاء ماکان، ما از اشکال گذشته صرف نظر میکنیم. مرحوم آخون میفرمایند تسلیم میشویم، قبول میکنیم، میگیم که منشأ بنای عقلاء یک چیز است و اون منشأ هم تعبد به بقاء ماکان میباشد. این رو قبول میکنیم، ولی نقول میگوییم ان هذا لا یستکشف منه حکم الشارع. این بنای عقلا کشف نمی شود از این بنا حکم شارع مگر وقتی که احراز کنیم ما رضایت شارع را به بنای عقلا. وقتی این بنای عقلا کاشف از حکم شارع است که ما از یک دلیل خارجی علم پیدا کنیم که شارع با عقلا در این بنا رضایت داره و شریک است، شارع موافقت داره با این بنا. و ثبت لدینا انه ماضن عنده، باید ثابت بشه در نزد ما که این بنا گذراست در نزد شارع. ولیکن لا دلیل علی هذا الرضاء و الامضاء. بفرمان ما هیچ دلیلی نداریم در رضایت شارع و امضای شارع این بنای عقلا را. این یک مرحله. مرحله دوم بالاتر از این مرحله میفرمایند بل ان عمومات الآیات و الاخبار، بلکه عمومات آیات و اخباری که نهی می کند از متابعت غیر علم کافی در ربع از اتباع بنای عقلا. می فرمایند آیاتی که می گوید به غیر علم عمل نکن، اینجا خب استصحاب مفید علم که نیست، که مفید ظن است. عموم این آیات شامل استصحاب هم می شود. استصحاب هم غیر علم است، انسان نباید به استصحاب عمل کند. این یک دلیل. پس ما دلیل داریم برای اینکه شارع مقدس در این بنای عقلا مشترک نیست، بلکه به مخالفت این بنا شارع حکم کرده است و فتوا داده. دلیل دوم، و کذالک ما دل علی البراءه و الاحتیاط، همچنین اون روایات و آیاتی که دلالت بر براءت و احتیاط میکنن در باب شکوک و شبهات، بل احتمال عمومها للمورد کافن فی تزلزل الیقین به هذه المقدمه. باز اینجا میفرمان یقین لازم نیست، همینقدر که ما احتمال بدیم عمومیت این آیات و اخبار شامل این مورد میشود، همینقدر احتمال بدیم عموم آیات و اخبار شامل مورد استصحاب میشود، کافی است در تزلزل یقین به این مقدمه دوم. و ما گفتیم مقدمات عقلیه باید قطعی باشد، همینقدر احتمال دادیم که آیات قرآن شامل این مورد می شود در نتیجه استصحاب حجت نیست، همین احتمال کافی است که این مقدمه از حجیت بیفته. فلا وجه لاتباع هذا البنا، پس وجهی نیست برای اتباع این بنا. اذ لابد اتباعی من قیام الدلیل، زیرا لابد است در اتباع این بنای عقلا از قیام دلیل مستقلی بر این که این بنا ممزاست از طرف شارع، امضا شده از طرف شارع، باید ما دلیل داشته باشیم بر این که بنای عقلا از طرف شارع هم امضا شده، ولا دلیله بر این مطلب دلیلی نداریم. ول جواب ظاهر من تقریبنا للمقدمه الثانیه على النحو الذي بیننا. مرحوم مظفر از هر دو مرحله این اشکال جواب میدهد، اما مرحله اول که صاحب کفایه فرمودند باید دلیل مستقلی باشد بر امضای شارع این بناء عقلا، مرحوم مظفر می فرمایند، را تعبیر نمی کنند ایشون، ولی خلاصه حرفشون اینه که این حرف یه حرف جدیدی است در باب بنای عقلا. ما قبلا گفتیم در باب بنای عقلا سکوت شارع کافی و عدم ردع شارع از این بنا کافی، همینقدر که شارع مقدس ما رو نهی نکند و منع نکند از عمل کردن به این بنای عقلا، همین برای حجیتش کافی. یعنی ما از سکوت شارع کشف میکنیم که شارع با این بنای عقلا موافقت دارد، پس خود بنای عقلا و سکوت شارع کاشف از موافقت شارع است، نیاز به دلیل مستقلی در این مسئله نداریم. در بنای عقلا غیر از بنای عقلا یک دلیل مستقلی بر رضایت شارع که نباید داشته باشید، همینقدر بنای عقلا بود شارع هم منع نکرده بود، خودش میشود دلیل و میشود حجت، فعلیه نیاز به دلیل آخر نداریم. شارع منع نکرده، پس در این بنا موافق با عقلا میباشد. این جواب از مرحله اول. اما جواب از مرحله دوم که ایشون فرمودن ما دو دلیل داریم بر عدم حجیت استصحاب، مرحوم مظفر می فرمایند حساب میکنیم ببینیم این دو تا دلیل شما مانع از حجیت استصحاب است یا نه، اما اون آیات و اخبار که شما گفتید نهی میکند ما را از اتباع غیر علم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، لا تقف ما لیس لك به علم، این آیات و روایات شامل استصحاب نمیشوند. ما در گذشته از این مسئله به طور مفصل جواب داده ایم، اینجا هم اشاره میکنم. میفرمایند استصحاب خروج تخصصی دارد از این آیات رو باید، به علت این که این آیات و روایات می‌فرمایند برای رسیدن به واقع به غیر علم عمل نکن. مورد این آیات و روایات مخصوص است به اون ادله که طریق علم واقع باشه. این آیات و روایات میگویند برای رسیدن به واقع به غیر علم عمل نکن. خب استصحاب که طریق علم واقع نیست، استصحاب موردش جهل به واقع است. و به عبارت دیگر این آیات و روایات میگویند در حکم واقعی برای رسیدن به حکم واقعی به غیر علم عمل نکن. استصحاب مفادش حکم ظاهری. پس موضوع استصحاب غیر از موضوع این آیات و روایات می باشد. استصحاب از این آیات و روایات خروج تخصصی خواهد باشد. و اما این که شما گفتید براعت و احتیاط موارد استصحاب رو شامل می شود، می فرمایم این حرف هم از شما بعیده. براعت جز اصول عملیه است، احتیاط هم جز اصول عملیه است، استصحاب هم جز اصول عملیه است. اینها در عرض هم هستند. چرا براعت و احتیاط بر استصحاب مقدم باشد؟ تازه در یک مورد اگر هم براعت جاری می شد و هم استصحاب، اونجا با هم تعارض می کنن. باید در باب تعارض اصول عملیه بخونیم که کدام یکی از این دو مقدم است. و ایشون می فرمایند ما دلیل داریم، در جای خودش ثابت می کنیم که استصحاب مقدم بر دیگر اصول عملیه است، چون استصحاب اصل محرز است. پس بنابراین شما که گفتید براعت و احتیاط مقدم بر استصحاب هم چنین نیست. همه اینها موضوعشون شک در حکم باطنی است، همه در عرض هم. فوقش اینی که با هم تعارض میکنن و این در تعارض هم ما ثابت میکنیم که استصحاب مقدمه در براعت و احتیاط، نه این که در مورد استصحاب بیاد براعت جاری بشه و بعد بگیم استصحاب حجت نخواهد بود. پس بنابراین خلاصه کلام این که نه اون آیات و اخبار شامل استصحاب میشنن تا در نتیجه استصحاب حجت نباشد و نه براعت و احتیاط مانع از استصحاب می باشد. بل جواب ظاهر من تقریبنا للمقدمة الثانية على النحو الذي بیناه. جواب از حرف مرحوم آخون ظاهر می شود از تقریب ما برای مقدمه دوم به نحوی که بیان کردیم. فإنه لا یجب فی کشف موافقت الشارع. پس به درستی که واجب نیست در کشف موافقت شارع احراز امضاء شارع از یک دلیل دیگری، لازم نیست در باب بنای عقلا ما یک دلیل دیگری داشته باشیم که این دلیل دیگر بگوید شارع مقدس بنای عقلا را حجت قرار داده. لأن نفس بنای عقلا، به خاطر اینکه خود بنای عقلا دلیل و کاشف از موافقت شارع است، چنان که در باب سیره مطلب رو مفصل ذکر کردیم. فیکفی فی المطلوب، پس در مطلوب ما کافی است عدم ثبوت رعد. همین قد شارع من از این بنای عقلا نکرده باشد دلیل بر امضای شارع است. ولا حاجت الی دلیل آخر، نیاز به یک دلیل دیگری نداریم بر اثبات رضایت شارع و امضا نمودن شارع این بنای عقلا را. این جواب از مرحله اول. و علیه بنابراین فلم یبقى علینا، جواب مرحله اول رو دادیم، باقی نمیماند در علیه ما مگر نظر در آیات و اخباری که نهی میکند از متابعت غیر علم. باید ما به اینها نگاه کنیم، فی انها صالحتون للرد فی المقام او غیر صالحه، آیا این آیات و اخبار صالح هستند برای منع از حجیت استصحاب در این مقام یا نه صالح نمی باشند؟ والحق انها غیر صالحه، حق این است که اون آیات و اخبار صلاحیت برای منع از حجیت استصحاب ندارند. لان المقصود من النهی عن اتباع غیر العلم، به خاطر این که مقصود از نهی از اتباع غیر علم هو نهی عن به اثبات الواقع به، نهی از غیر علم است به خاطر اثبات واقع به سبب اون غیر علم، یعنی موضوع اون آیات و روایات در جایی است که ما بخوایم واقع رو با غیر علم اثبات کنیم. اینجا می‌فرمایند غیر علم برای اثبات واقع حجت نیست. ولیس المقصود من الاستصحاب اثبات الواقع، استصحاب که نمیخواد واقع رو اثبات کنه. فلا يشمل هذا النهي الاستصحاب الذي هو قاعده كليه يرجع اليها الا الشك، پس شامل نمی شود این نهی در آیات و روایات استصحابی را که این استصحاب قاعده کلیه است که رجوع می شود به این قاعده کلیه عند الشک در واقع. پس استصحاب مربوط به شک در واقع است، مربوط به حکم ظاهری است، مورد آیات و روایات مربوط به حکم واقعی است. فلا ترتبط بالموضوع الذي نهت عنه الآيات والأخبار، پس ربطی ندارد استصحاب، این از کنم قاعده استصحاب، به اون موضوعی که نهی کرده از این موضوع آیات و اخبار تا این که شامل شود مثل این استصحاب را. یعنی خلاصه کلام این است که استصحاب خارج است از این آیات و روایات تخصصا. و اما ما دل على البراءه والاحتياط، اما شما گفتید که براءت و احتیاط شامل مورد استصحاب می شود، پس دیگه استصحاب حجت نیست. می فرمان اما اون روایات و آیاتی که دال بر براءت و احتیاط است، فهوت یه عرض دلیل علی الاستصحاب، اینها در عرض دلیل بر استصحاب هستند، اینها در یک ردیفن. فلا یصلح للردع عن، پس صلاحیت ندارن این ما دل علی البراعه و الاحتیاط برای منع از اون استصحاب، اینا نمیتونن از استصحاب منع کنن، اینا در یک ردیف هستند. لان کلا منهما موضوع الشرک، به خاطر اینکه هر یک از این عرض کنن ما دل علی البراعه و الاحتیاط و استصحاب موضوع الشرک است، همه اینها موضوعشون شک است، پس در یک ردیف هستن. فوقش اینه که با هم تعارض میکنن، تو وقتی تعارض کردن میگیم بل ادله الاستصحاب مقدمه علی ادله هذه الاصول، بلکه ادله استصحاب مقدمه بر ادله این اصول است، براءت و احتیاط کما سیاتی، چون که در جای خودش مفصل خواهد آمد. اینجا دو نکته کوتاه را عرض میکنیم سریع میگذریم. نکته اول، مرحوم آخوند در باب از کنم استصحاب می فرمایم که این آیات و اخبار شامل بنای عقلا می شود. اینجا می فرمایم آیات و اخباری که نهی می کند از متابعت غیر علم شامل بنای عقلا می شود. در باب حجیت خبر واحد خود مرحوم آخوند در کتاب کفایه تصریح میکنن، اونجا وقتی بیشون اشکال میشه که چرا این آیات شامل خبر واحد نمیشه، چون این آیات میگه به زن عمل نکن، خبر واحد هم که دلیل زنی هست، چرا این آیات و اخبار شامل خبر واحد نمیشود؟ ایشون دلیل میارن، میفرماین به خاطر این که خبر واحد حجیتش به بنای عقلا ثابت شده و هر چه حجیتش به بنای عقلا ثابت شده بود از این آیه خروج تخصصی دارد. این آیات شامل نمی شود زنی را که به بنای عقلا حجت است، این آیات می گوید به زنی عمل نکن که اون زن عند العقلا هم حجت نیست، و الا زنی که به بنای عقلا حجت باشد این آیات شامل اون زن نمی شود. اینجا درست بر علیه اون حرفشون با طرف می زنن. اینجا می فرمایم که استصحاب ولو به بنای عقلا ثابت شده، اما این آیات و اخبار شامل این بنای عقلا می شود، شامل زن حاصل از این بنای عقلا می شود. بین این دو حرفشون عرض کنم تهافت و تناقضه و فکر نمی کنم بچه جمعی بینش پیدا بشه مگر فراموشی آقایون از حرفی که قبلا زدن. این یکی نکته. حالا عرض کردم شاید هم ما مثلا نمی فهمیم بچه جمعیشو علایان ظاهر این دو کلامشون با هم تهافت داره دیگه نمی دونم در کنشون. نکته دوم این که اون روزم اشاره کردیم مرحوم مظفر در باب سیره توضیح فرمودن که بنای عقلا در سه قسمت یا شارع متحد المسلک با عقلاست یا نیست. بعد فرمودن جایی که شارع با عقلا متحد المسلک نباشد مثل باب استصحاب این بنای عقلا وقتی حجت است که این بنا در مرعا و منظر شارع واقع شده باشد و شارع از این بنا نهی نکرده باشد. خب ما سوال میکنیم شما چه دلیلی دارید برای اینکه استصحاب در مرعا و منظر شارع واقع شده و شارع ازش نهی نکرده؟ ما دلیلی برای مسئله نداریم. ما نمیتونیم جایی رو پیدا کنیم که در نزد شارع مقدس عقلا به یقین سابقشون عمل کرده باشن و شارع مقدس اونها رو نهی نکرده باشن. چون نمیتونیم همچه موردی پیدا کنیم لذا این مقدمه دوم شما با خود اون بیانی که در باب سیره داشتید با اضافه اون بیان این مقدمه دوم شما حجت نیست. یعنی ما نمیتونیم یقین پیدا کنیم که استصحاب عند الشارع انجام میشده و شارع عملش نهی نمیکرده. قطع به همچه مطلبی نمیتونیم پیدا کنیم. چون قطع به همچه مطلبی نمیتونیم پیدا کنیم لذا میتونیم بگیم بنای عقلا در باب استصحاب ابدا حجت نمیشه. الدلیل الثانی حکم العقل و المقصود منه کناه هو حکم العقل النظری للعملی اذ یزعم بالملازمه بین العلم بثبوت الشیء فی الزمان السابق و بین رجحان بقائه فی الزمان اللاحق عند الشك به بقائه. دلیل دوم در حجیت استصحاب حکم عقل. مرحوم مظفر این دلیل رو ذکر میکنن بعد وارد یک تاریخچه کوتاهی میشن در باب دلیل استصحاب و بعد هم دو جواب میدهند از حکم عقل. سه مطلب رو در این دلیل ثانی ایشون متعرض میشن. اما مطلب اول حکم عقل که دلیل دوم ماست مرکب از دو مقدمه میباشد. مقدمه اول میگویند که عقل حکم میکنه هر جا ما یقین سابق داشتیم و شک لاحق آنجا ظن به بقاء متیقن سابق پیدا میکنه. پس به طور کلی عقل حکم میکنه هر جا یقین سابق بود و شک لاحق انسان ظن به بقاء یقین سابق دارد. دیروز لباس انسان پاک بود امروز شک داریم به مجردی که انسان توجه به اون یقین صادق میکنه احتمال قوی میده که اون طهارتش باقی باشه. پس بعد از شک میگن به حکم عقل ما همیشه احتمال قوی داریم، یا بگید ظن قوی، یا بگید رجحان بقای اون متیقن صادق. ما ظن قوی داریم به این که اون متیقن صادق باقی هست، و به عبارت دیگه عقل حکم می کند به این که رجحان دارد بقا اون متیقن صادق. بقا متیقن صادق رجحان دارد. این مقدمه اول، عقل حکم می کند به رجحان بقا متیقن صادق. مقدمه دوم، کل ما حکم به العقل حکم به شرع. شرع هم حکم می کند به رجحان بقا اون متیقن صادق در این زمان. پس بنابراین با این دو مقدمه اثبات میکنن حجیت استثناء و حجیت بقای متیقن صادق. این خلاصه دلیل دوم و حکم عقل میباشه. ایشون اضافه میکنن که مراد ما از حکم عقل در اینجا حکم عقل نظری است، نه حکم عقل عملی. دیگه ما مفصل در سابق جلد اول جلد دوم اشاره کردیم حکم عقل بر دو قسمه، حکم عقل عملی، حکم عقل نظری. عقل نظری درک میکند ما ینبغی ان یعلم را، و عقل عملی درک میکند ما ینبغی ان یفعل را. اینجا عقل درک میکند رجحان بقا، این رجحان بقا از امور علمیه، یعنی عقل علم دارد به رجحان بقا، یا بگید عقل حکم میکند به ملازمه بین رجحان بقا در نزد عقل و رجحان بقا در نزد شرع. این حکم عقل نظری است، یک شیء عرض کنم مربوط به عمل نیست. عقل درک میکند، علم دارد، میداند، علم دارد به رجحان بقا. عقل درک میکند رجحان بقا متیقن صادق را. پس بنابراین اینجا حکم عقل نظری است، نه حکم عقل عمل. این تا اینجا حکم عقل. ایشون میفرمایند حکم عقل، این حکم عقل در ما نحنفی حجت نمی باشد. حکم عقل در ما نحنفی دچار اشکال است و حجت نیست. قبل از این که وارد اشکالات بشن، یک تاریخچه رو از دلیل استخاب ذکر میکنن. ایشون میفرماین قدمای اصحاب، چه اهل سنت چه شیعه، برای استخاب یک دلیل بیشتر نداشتن، اونم حکم عقل. فقط دلیلشون همین حکم عقل. یه مقداری که علم اصول گسترش پیدا کرد، مرحوم علامه هلی در کتاب نهایه برای حجیت استثناء تمسک کردن به بنای عقلا. یه مقداری که گذشت، مرحوم شیخ عبدالصمد والد شیخ بهایی اول کسی بودند که برای حجیت استثناء تمسک کردند به اخبار. بعد می‌فرمایند به علت اینکه قدمای اصحاب دلیلشون بر استثناء فقط حکم عقل بود و این حکم عقلم در اینجا دارای اشکالات فراوانی است، لذا میبینیم قدما امامیه استصحاب و حجت نمیدانستن، مثل سید رضا و دیگران. اینا چون میدیدن تنها دلیل بر استصحاب حکم عقل است، حکم عقل هم چنان که بعدن میگیم دارای اشکالات فراوانی است، به اون روایات هم نرسیده بودند. اول کسی که فهمید به چند روایت میشه برای حجیت استصحاب تمسک کرد پدرش اخرهایی بود. آقایون دقت نکرده بودند که از روایات هم میشود حجیت استصحاب رو فهمید، لذا چون تنها دلیل رو حکم عقل میدونستند از این جهت می گفتن استصحاب حجت نیست، چون حکم عقل دارای مناقشاتی می باشن. کسانی که از قدما می گفتن استصحاب حجت، تنها دلیلشون حکم عقل بود. یک معید هم از علمای اهل سنت ذکر می کنن، میگن عضدی که از علمای متقدم اهل سنت هست، از علمای اصولی اهل سنت هست، ایشون در تعریف استصحاب نکته ای رو ذکر میکنه که از اون نکته انسان میفهمد تنها دلیلشون در حجیت استصحاب حکم عقل بودن، که اون نکته رو رو خواهیم. در آخر این تاریخچه اضافه میکنن میفرماین بله، از یکی از عبارتهای ابن ادریس در کتاب سرائر میتونیم استفاده کنیم که آقای ابن ادریس هم روایات باب استصحاب رو درک کرده بوده و ایشون هم برای حجیت استصحاب با اون روایات نظر داشته. به چه علت؟ به علت این که میبینیم در عبارت خودش در وقتی که مسئله استصحاب در یک مورد خاصی مطرح بوده است، ایشون یک قسمتی از اون روایات باب استصحاب رو نقل کرده. از این که یک دو سه کلمه از اون روایات رو نقل کرده میفهمیم ایشون برای استصحاب به اون روایات نظر داشته، ولی حالا بیان نکرده، درست شرح نداده. بعد از ایشون این مسئله واضح نبوده تا زمان پدر شیخ بهایی، که ایشون اول کسی است که صریحا و مستقیما برای حجیت استصحاب به روایات تمسک نموده است. اینم تاریخچه ایشون تا به اشکالات برسه. از دلیل الثانی حکم العقل، دلیل دوم حکم عقل، بل مقصود منه هنا هو حکم العقل النظری لا العملی. مقصود در اینجا حکم عقل نظری است نه حکم عقل عملی. از یزعم، زیرا این عقل نظری اذعان دارد، علم دارد به ملازمه بین علم به ثبوت شی در زمان سابق و بین رجحان بقایش در زمان لاحق در وقت شک به بقا. عقل میگوید وقتی علم داشتی یه چیزی در زمان سابق بوده، حالا شک داشتی، به مجردی که توجه رو به اون یقین سابق بکنی رجحان بقا پیدا میکنی. اینجا عقل درک میکنه همین رجحان بقا را. اینم از ماینبغی ان یعلم هست، نه ماینبغی ان یفعل، لذا مربوط به عقل نظری میباشد. ای انه توضیح میدن در حقیقت این توضیح همون حکم عقل است. ای انه اذا علم الانسان به ثبوت شیء فی زمانه، وقتی انسان علم داشت به ثبوت طهارت در زمان دیروز مثلا، ثم ترى سپس عارض شد ما یزلزل العلم به بقایه فی زمان لاحق، عارض شد شکی که متزلزل می نمود علم به بقا را در زمان لاحق، فان العقل یحکم، عقل حکم می کند به رجحان بقا همون متیقن و به انمون مضمون البقا. عقل حکم می کند که اون متیقن ثابت الان انسان ذهن به بقا دارد. و اذا حکم العقل به رجحان البقا، اگر حکم نمود عقل به رجحان بقا، فلا بد ان یحکم الشارع و عیزن به رجحان البقا، شارع هم باز حکم کند به رجحان بقا، چون کل ما حکم به العقل حکم به الشارع. و الهازا یرجع ما نقل عن العذری فی تعریف الاستصحاب، به همین حکم عقل رجوع میکند اون چرا که نقل شده از عذری در تعریف استصحاب، که ایشون گفته است بیم که معنای استصحاب این است ان الحکم الفلانی قد کان، ولم یعلم عدمه، فلان حکم بوده الان علم به عدمش نداریم، و کل ما کان کذاره فهو مذموم البقا، هر چی چنین باشد مذموم البقا هست. این مذموم البقا یعنی چه؟ عقل حکم میکنه به ظن به بقا. پس از این مذموم البقایی که ایشون در این تعریف به کار برده میفهمیم که ایشون هم نظر داشته حجیت استصحاب از باب حکم عقل است، چون عقل حکم میکنه به ظن به بقا. عقول و هذا حکم العقل لا ينهض دليلا على الاستصحاب الا ما سنشرحه. این حکم عقل نمیتواند قیام کند به عنوان یک دلیل بر استصحاب، بنابراین که به زودی شرح خواهیم داد او را. حالا اشکالات رو بعد ذکر میکنم، وارد اون تاریخچه میشن و ظاهر و امن القدما ظاهر این است که علمای متقدمین که قائل به حجیت استصحاب بودن، لم یکن عندهم دلیل علی غیر هذا الدلیل، نبوده در نزد اونها دلیلی بر حجیت استصحاب غیر از این حکم عقل. کما یظهر جلیا من تعریف العذری المتقدم، چنانچه ظاهر می شود به طور جلی و آشکار از اون تعریف عذری که الان گذشت. از اخذ فیه نفس حکم العقل هذا، زیرا عقل نموده عذری در تعریف خودش خود این حکم عقل را گفته بابا مردم البقا چی حکم می کند به ظن به بقا؟ عقل حکم می کند به ظن به بقا. پس خود حکم عقل در ضمن تعریف خودش آورده. ولعله بوده از لحاظ آن، شاید بخاطر این که تنها دلیل بر حجیت استصحاب این حکم عقل بوده است، انکرهو من قدما و اصحابنا، انکار نموده است این استصحاب را کسی را انکار نموده است این استصحاب را کسی که انکار کرده است او را از قدما و اصحاب ما. اذ لم يتنبهوا الى ادلته الاخرى، زیرا تنبه پیدا نکردند به ادله دیگر استصحاب علامه‌ای از هر چون چه ظاهر می شود. فانه اول من تمسک ببنای العقلا، اول کسی که تمسک نموده است برای حجیت استصحاب به بنای العقلا مرحوم علامه هدی در کتاب نهایه بوده است، و اول کسی که تمسک نموده است به اخبار شیخ عبدالصمد پدر شیخ بهایی بوده است، و متابعت نموده است ایشان را صاحب ذخیره اشاره درست و شاع بین من تأخر عنهم، سپس شایع شده بین کسانی که متأخر هستند از اینها. کما حقق ذلک شیخ الانصاری، چنانچه ثابت نموده این مطلب را مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل خودش در امر اول از مقدمات استصحاب. ایشان تمام این تاریخچه را از مرحوم شیخ انصاری گرفتند، از خودشون چیزی ندارن. مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه تعریف استصحاب را ذکر میکنن، چند امر ذکر میکنن، در امر اول این مسائل رو درست بیان میکنن. ثم قال، سپس خود شیخ انصاری فرموده نعم رو به ما یظهر من الحلی فی السرایر، بله چه بسا ظاهر می شود از ابن ادریس حلی در کتاب سرائر اعتماد داشتن بر این اخبار در حجیت استصحاب. مرحوم ابن ادریس هم احتمالا به این اخبار نظر داشته. حیث عبر مرحوم ابن ادریس تعبیر نموده از استصحاب نجاست ماء متغیر بعد از زوال تغیرش از قبل نفسش به نقض یقین من یقین، ایشون در کتاب سرائر خودشون فرمودن که دیروز آبی بوده متغیر لون بوده در نتیجه نجس بوده، بعد به خودی خود این رنگ در داخل آب تهنشین شده، مثلا رنگ از بین رفته، آیا امروز این تغییر زائل شده به خودی خود، آیا الان میتونیم بگیم این آب پاکه یا این آب نجسه؟ ایشون فرموده است حکم میکنیم به نجاست این ما. چرا؟ نه فرموده به خاطر اینکه استصحاب میکنیم، فرموده است به خاطر اینکه نقض یقین به شک درست نیست، بلکه نقض یقین به یقین درست است. این عبارت عین عبارتی است که امام علیه السلام در روایاتی که دال بر حجیت استصحاب به کار میبرند. از این که ابن ادریس عین این عبارت رو به کار برده میفهمیم به اون روایات در باب استصحاب توجه داشته است، ولی حالا توضیح نداده. حالا ایشون فرموده است که تعبیر نموده از استصحاب نجاست آبی که متغیر است بعد از زوال تغیرش به خود مقدبل نفسه، تغیرش به خودی خود ظاهر شده، فرموده به نقض یقین به یقین، فرموده است نقض یقین به یقین درسته، و اینجا نقض یقین به شک است، نقض یقین به شک درست نیست. و هذه العباره ظاهرتون انها معقوزتون من الاخباره، و این عبارت ظهور دارد به اینکه این عبارت عقص شده از اخبار. پس بنابراین در بین علمای متقدم تنها ابن ادریس بوده که نظر به اخبار داشته و دیگران نه. میفرماید علی کل حال این دلیل عقلی مناقشاتی دارد که ذکر خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سلم.